الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در اولین دیداری که با شما عزیزان داشتیم بنا شد که در ارتباط با این آیه کریمه علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم مطالعه کنید. هر که آمادگی داره استفاده میکنه. اسم شریف شما چی بود؟ آیه کریمه علیه السلام معممه دیگه. بله، لباس رفته فعلا در
اتاق.
خیلی شما کلاس جلسه اول تشریف داشتید؟
نه،
جلسه اول. ولی این آیه رو مطالعه کردید؟
نه.
شما
بله آجام فردی تازه دارم یادم تایپ کردیم.
ماشاءالله خیلی خوب استفاده میکنیم. تا ایشون آماده کنه یه صلواتی ختم بفرمایید.
دوستان بفرمایید از آمد سید اشکال من.
خیلی نفر بعدی آقای روحی زاده. حضرت عالی آمادگی دارید؟
نبودید.
آقای عظیمی؟
آقای معافی.
آقای
ایوبی
علیه السلام رفیق چند ساله ای که هنوزم معطلی. شما بفرمایید.
شما مطالعه کنید دستبندی سالا از رو متر هم المیزان رو نگاه کردیم هم نمونه رو. حالا یه مطالعه خلاصه ای عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. آجا تو تفسیر نمونه خیلی بحث نکرده آجا آیه در حد 3-4 صفحه هستش. نکته خاصی که می‌فرماید آیه مورد بس می‌فرماید حساب هر کس جداست و گمراهی دیگران مانند نیاکان و غیر نیاکان لطمه به هدایت افراد هدایت یافته نمی‌زند، حتی اگر برادر باشند یا پدر و فرزند. بنابراین شما از آنها پیروی نکنید و خود را به هلاکت میندازید. بعد یه روایتی رو میاره که یه شخصی نقل می‌کنه، میگه من موجبون بودم وقتی این آیه تو اون مجلس قرائت شد. من گفتم پس طبق این آیه چه ضرورتی داره ما امر معروف و نهی از منکر بکنیم؟ آیه داره میفرماد لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. میگه وقتی این آیه رو اینطوری معنا کردم و تفسیر کردم، همه اون صحابه و بزرگانی که بودن منو مورد سرزنش قرار دادن. گفتن آیه ای از قرآن را جدا میکنی بدون اینکه معنی و تفسیر آن را بدانی. من از گفتار خود سخت پشیمان شدم. دامگی اونو به مباحثه خودشون ادامه دادن. یه وقت که بلند شدن مجلس رو ترک کنن رو به من کرد و گفتن شاید به چنین زمانی که میگوییم برسی که ببینیم بخت مردم را فرا گرفته و بر آنها حکومت میکند. هوا و هوس پیشوای مردم است و هر کس تنها رأی خود را میپسنده. در چنان زمانی مراقب خیش باش، گمراهی دیگران به تو زیانی نمیرسد. یعنی آیه رو به همچین زمانی تعبیر کردن که در این زمان گمراهی دیگران به شما ضرر نمیزنه. پس این آیه برای راحت طلبان و کسانی که میخوان از زیر بار امر معروف و نهی از منکر شونه خالی بکنن محمل خوبی نیست. بعد میفرماد که نکته دوم ثانیه، این آیه اشاره به موقعی میکنه که امر معروف و نهی از منکر یا شرایط تأثیر آن نیست. یعنی این آیه زمانی رو داره بیان میکنه که شرایط و شرایط تأثیر امر معروف و نهی از منکر وجود نداره. گاهی بعضی از افراد در چنین موقعی ناراحت شده و میگن که تکلیف ما چیه؟ قرآن پاسخ میده که برای شما هیچ نگرانی وجود نداره چون وظیفه خودتون انجام دادید و آنها نپذیرفتن یا زمینه پذیرش وجود نداشته. بعد یه حدیث رو میاره که همین معنا رو تایید میکنه.
از المیزان چی دارید؟
از المیزان هم جواب کجا علامه تو اولش میفرمان که آیه شریفه برای هر انسانی راهی و هدفی رو فرض کرده که هر انسانی داره تو اون مسیر خودش حرکت میکنه، بعد میفرماد که بعضی اون کمال مراقبت رو تو اون گم نکردن مسیر به کار میده و اون هدف میرسن، یعنی میگه این مسیر اجتناب ناپذیره، هر کس داره یه مسیر رو طی میکنه، بعضی دیگه از راه منحرف میشن، پس بدون تردید اون هدفی رو که قرآن منظور نظرش هست که سعادت زندگی و سرانجام نیکه، چه انسانهایی که تو مسیر هدایت هم چه اونهایی که دارن این مسیر رو طی میکنن و به انتهاش میرسن. بعد میفرماد که قرآن مقدس آدمیان رو به گمشده خودشون که اون حکم فطرتشون و اون فطرت الهیشون هست دعوت میکنه و میفرماد اون گمشده شما نزد خداست، هر کس اون رو پیدا بکنه به اون مسیر خودش رفته و هر کس گمراه شده از اون گمشده اصلیش محروم شد. پس الله میفرماید لازم این مطلب اینه که بگیم همه راههایی که سلوک میشود چه هدایت و چه بیراهها همه و همه به سوی خدا منتهی میشود، چون غایت و نتیجه همه این راهها خداست. چیزی که از این راهها مختلفن یکی آدمی رو به اون مطلوب خودش که اون سعادت هست میرسونه و بعضیا باعث میشن طی اون مسیر آدم زیانکار بشه و به خسارت برسه. بعد این آیه رو میارن که یا ایال انسان نکه کاد هونه دارد بکه کتن و ملاقی اینجا شما چاله کرد.
خیلی خوب طیب الله. آقای تقیفور در خدمت شما از خطه شمال مازندران.
در مورد آیه علی منفوس همون در آثار آیه علامه جوادی عمری نظرم ایشون انسان ها را به چهار دسته تقسیم کرده. یه دسته رو گفتن که هم در مقام علم و هم به انقطاع رسیدن شدن رو با ریحان و مثلا آیه اگر اشتماع سوری واقع و روحون و ریحانون و جنات و نعیم اگر اشتماع سوری واقع هم مثلا اونا شده. دو دسته انسان ها رو گفتن یا تو علم کاملن ولی تو عمل متوسطن یا برعکس، یعنی تو عمل کاملن ولی تو علم متوسطن یا تو هر دوتا متوسطن. گفتن این دسته انسان ها می شون اصحاب یمین. خب اینا مقامشون از مقربان که روح و ریحان میشوند پایین ترن، اون انسان ها از ولایت خاصه خدا برخوردارن، میتونن در کتاب ابرار که طبق آیه قرآن در لوحی به نام علمی ثبت شده روز قیامت اونجا مرور کنن و نگاه کنن و ببینن. یه دست انسان هم گفتن شدن اصحاب شمال که اینا این انسان ها هم نتونستن از ظاهر دنیا کنده بشن، دستورات را خوب عمل نکردن یا اصلا عمل نکردن دستورات دین را. اینا هم که طبق آیه که تو قرآن هست یعلمون ظاهر من حیات دنیا، فقط ظاهر دنیا را چسبیدن. اما گفتن کفار و منافقین حسابشون از اینا جداست. کفار و منافقین گفتن که اینا همتشون طبق آیه 154 سوره آل عمران همتشون نفس خودشون شده، چون همت به سمت نفسشون شده روز قیامت خدا به اینا توجه نمی کنه، با اینکه خداوند نور سماوات و الارض هست، نه خدا رو می بینن نه جمال و نه جلال خدا رو نه رحمت خاصه خدا روز قیامت شامل حالی را می شه. یعنی خدا به تکلم نمی کند و توسل رو نمی
کند. این چهار مسئله که مقربین اصحاب یمین اصحاب شمال، یکیش که کسی از کجا در اومد؟
این بحث چهارم ایشون تو بحث کفار منافقی مطرح می کنند. گفت که این گروه کفار و منافقین هستند.
خود اصحاب شمال دو گروه هستند. خب اون وقت چی تو از آیه در میارید اینا؟ این مطلب سر جای خودش درسته، اینو چی تو از آیه در آوردید؟ خب پس انشاءالله باید یه بازنگری داشته باشید در برداشتتون از آیات قرآن. ولی در اینها زحمت کشیدید، با دست پر آمدید، انشاءالله مشکورید. آقای حدادی علیه السلام که هم خوب روزه میخونی، هم خوب بعد میگی، انشاءالله خوب هم درس میخونی. آقای حدادی اولین جلسه است، امیدوارم انشاءالله موفق باشید. آغاز بسم الله مجراها و مرساها. آقای ازگلی،
بسم الله الرحمن الرحیم. در شأن نزول آیه مبارکه می‌فهمیم که مؤمنانی از روی حسرت نسبت به کفار کینه‌توز تأسف می‌خورند و دل می‌سوزند، اما برای آنها آرزوی اسلام و روی آوردن به اسلام می‌کرد. که ابن مسعود میگه، نقل میکنه که زمانی بیاید که دین رو معروف و نهی از منکر کنید و از شما پذیرفته نشود. بنابراین این آیه تسلای خاطری است برای کسانی که امر به معروف و نهی از منکر میکنند و از آنان قبول نمیشود و به موجب این آیه عذر آنان پذیرفته میشود. بعد در رابطه با نکته ای که ما ابتدا بهش پرداختیم تو بحث نفس هستش، که اینجا توجه انسان رو به نفس خودش وامی داره. در تعریف نفس فلاسفه میفهمیند که یک تعریف رو نفس از منظر علاقهش به جسم و در تعریف دیگه هم از حیث این که جوهری مستقل و قائم به ذات هستش. مرحوم ملا صدر هم در رابطه با نفس میفهمن که نفس قوه است که در جسم موجود است یا به آن تعلق میگیرد و منشأ آثار گوناگون میگیرد. فلذا این نفسی که منشأ آثار گوناگون تعلق میگیره، انسان باید ببینه که چه آثاری برش بار میکنه که اون آثار رو بتونه به کمال برسونه. که در تعریف دیگه هم میفهمن که از نفس تعریف به کمال اول کردن و در رابطه کمال اول هم می‌فرمایند که آنچه که شیء را به فعل می‌رسونه. بعد در رابطه با مراحل و انواع نفس، این که ما نفس مرحله داریم، نفس اماره، نفس لوامه و نفس مطمئنه. که نفس اماره آیه شریفه و ما قبر نفسی نمیسل اماره تون به سو، که این نفس صاحب خودش رو به بدی و نافرمانی میکشون دستور میده. نفس لوامه هم که ولا اقسمو به نفس لوامه، عبارت از نفسی که صاحب خودش رو بر اون گناهی که ازش صادر شده و مانع کمالش هستش ملامت میکنه و توبیخ میکنه. و نفس مطمئنه هم که یا ایتان نفس مطمئنه ارجعی دارد به که راضیت مرضیه، نفس انسان رو به آرامش و در پرتو ایمان حفظ میکنه و انسان رو به مقام راضی و مرضیه میرسونه. آیت الله جوادی آملی در رابطه بالا جا من باب فقط اینی که ممنون آقا علی بن سرزوشی عرض میکنم، میفرمن که هیچ نفس مطمئنهی به مقام راضی و مرضی بار نمیابد مگر به وساطت مقام آقا علی بن سرزا. اون نه چون به مقام رضا رسیده است این لقب ملقب شده است، بلکه چون دیگران را به این مقام رسانت ملقب به رضا شد. اگر کسی در کارهای جزئی موفق شد و راضی شد، چه بداند و چه نداند، به برکت امام رضاست. اگر فرزندی کوشید رضای پدر و مادر را فراهم کرد، چون بداند و چه نداند، به وساطت مقام امام رضاست. و اگر عالم حوزوی یا اندیشور دانشگاهی به مقام علم و دانش باریافت و بر کرسی استادی تکیه زد و راضی شد، چه بداند و چه نداند، به وساطت مقام امام رضاست. سرمزیست. بعد در مجموعه آثار شهید مطهری در جلد دوم در رابطه با بحث این که انسان اگر بخواد اون نفس خودش رو به کمال برسونه، می‌فرمایند که اولین شرط مراقبه است، منتها می‌گویند قبل از مراقبه و محاسبه یک چیز هست و بعد از مراقبه و محاسبه نیز یک چیز، قبل از مراقبه مشاهده است. و می‌فرمایند که اولین قدم برای نفس انسان بحث مشاهده است که آقای امام سجاد در دعای 31 صحیفه سجادیه هم می‌فرمایند که و اوجبی محبت که کما شرطت و لک یا رب شرطی الله عود و عود فی مشروعی، که می‌فرمایند که خداوند من با تو شرط بیعت می‌کنم و شرط بیعتی کردم که اون چه که مورد رضایت تو نیست و اون چه که من رو از تو باز می‌داره به سمتش نرم و تضمین می‌کنم که به این شرط هم عمل می‌کنم. در رابطه با محاسبه هم خب حاسب و انفسکم قبل هم تو حاسبو که روایتی که آقا رسول الله می‌فرمایند. بعد مرتبه بعد هم بحث بعد از مشارطه و محاسبه و بحث مراقبه، معاتبه و معاقبه هستش که در رابطه با بحث معاتبه می‌فرمایند یعنی خود را ملامت کردن. زمانی که انسان یک گناهی را انجام داد، این اگر گناه کوچیک بود خودش رو ملامت بکنه و نفسش رو بابت اون تکلفی که کرده بازخواست بکنه. در رابطه با معاقبه هم می‌فرمایند که اگر گناهش بزرگتر بود خودش رو عقوبت بکنه، مثلا خودش رو به گرفتن روزه یا به انجام ذکری یا مستحبی وابداره تا این نفس از اون حالت چموشی خارج بشه. آقایان و مؤمنین هم در قرآن می‌فرمایند که اذا صعبت علیک نفسو که فس ابلها تذل و لک، که هرگاه نفس در برابر سرکشی کرد تو نیز در برابر اون سرکشی کن تا اون نفس آرام بشه. بعد در حالا این بحث نفس بود، این مقداری که من تونستم در ارتباط نفس تحقیق بکنم. در تفسیر ارزم به حضور شما که المیزان می‌فرمایند که آیه شریفه برای مؤمنین و غیر مؤمنین دو راه فرض فرموده که هر دو منتهی به سوی خداوند متعال میشه و چه اون کسی که اهل هدایت باشه و اون کسی که اهل گمراهی باشه، و بدانند که حساب گمراهان و پروردگار آنان است، نه با مؤمنین. مؤمنین مسئول کار آنها نیستند تا بنشینند و سر به گریبان فرو برد و در باره گمراهی آنان فکر کنند. بعد می‌فهمند که آنها امتی بودند که در گذشته اعمال آنان مربوط به خودشان بود و اعمال شما نیز مربوط به خودشان است و شما هیچگاه مسئول اعمال آنها نخواهید بود. فلذا باز همون نکته که اول بود، این که انسان یه حالا نکته دیگه هم که از آیه به دست میاد، این که اولین قدم در امر به معروف و نهی از منکر شروع از خود انسان هستش، که اینجا هم می‌گن که ابتدا از خودت شروع بکن و خودت رو از گمراهی نجات بده. یه نکته دیگه هم که حالا بحث تفسیر المیزان خیلی عرضم به حضور شما که مفصل بحث کردم، نکته دیگه می‌فهمیم که طریق انسان به سوی خداوند همان نفس است که منتهای به مسیر می‌شود و این الله رب کل منتها. و می‌فرمایند که علامه طباطبایی در رابطه با از این آیه هم یه نتیجه می‌گیرد که کفار هیچ وقت نمیتوانند به جامعه اسلامی پرداخته و آن را به صورت غیر اسلامی درآورند. و این که حالا شاید خیلی وقتا میبینیم مثلا حضرت آقا اینقدر با اطمینان صحبت میکنن و از نظام حکومت دفاع میکنن، شاید یکی از دلائلشون همین آیه شریفه باشه که علامه طباطبایی هم نفی فرمود. راجع مطلب بازم خیلی هستش، ولی اگر اجازه بدیم ادامهش رو جلسه آینده خدمت میکنم.
خیلی خوب، این سوالی که از دوستان قبلی کردیم از شما هم همین سوال رو میکنیم، این مباحث چه ربطی به آیه داره؟
آیه شریف ابتدای امر توجه انسان رو به نفس خودش وامیده که انسان اول باید به نفس خودش توجه بکنه و بعد اصلا ما باید بیاییم ببینیم که این توجهی که میکنیم به نفس، مثلا نفس چی هست و چگونه ما میتونیم به نفس توجه بکنیم و این توجه کردن به نفس اصلا چه فایده‌ای داره. مثلا ما بریم روی چیزهای دیگه کار بکنیم. خب ابتدا اون بحث تعریف نفس و اینکه انسان اگر بخواد به نفس خودش توجه بکنه و اینکه بخواد خودش رو از گمراه شدن حفظ بکنه و از اون آثاری که مشرکین دارن و کسانی که گمراه شدن از اونها متمایز بکنه و حفظ بکنه، میبایست که این نکاتی که مثلا مرحوم علامه مطهری فرمودن برای که با نفس که چهار حالا بعضی هم پنج مرحله میفرمن، بحث مشارطه و بحث محاسبه و مراقبه رو برای خودش انجام بده تا نفس خودش رو بتونه از گمراهی و به خطر افتادن حفظ بکنه. چون که اینجا هم که میفهمم که علیکم، این علیکم رو هم به معنی الزام گرفتن و اینکه واجب هست و اسم فعل هست و واجب هستش که انسان به خودش و نفس خودش توجه بکنه.
بسیار الحمدلله اومدید تو خط. حضرت آقای شاه‌آبادی علیه السلام،
جمع بین آیات امر معروف و نهی از منکر و این آیه علیکم هم خفا، شاید یکیش در این باشه که ما در این حال که نفس امر معروف و نهی از منکر می‌پردازیم، مدام باید خودمون رو متوجه این بکنیم با توجه به همون روایت امام رضا که اشتباه سندش هم نامیز العاشرت و العاشرت که میگن که همه مؤمنین اولین و مهمترین شاید جگی که خودشون رو از همه پایینتر و بدتر میدانند و بقیه رو از خودشون بهتر، در این امر معروف نهی از منکر توجه به این واقعیت اون کسی که داره این شب انجام میدهد و این معروف انجام میدهد او از من پایین‌تر نیست بلکه از من بالاتر در یک جنبه، بلکه این فعلی که داره انجام میده محل امر و محل نهی هست. این به اصطلاح یک بستر روحی رو فراهم میکنه که آفات امر و نهی از منکر رو هم به حد اقل میرسونه و اون عجب و اون به اصطلاح آفاتی که ممکنه دافعه‌ای که برای مخاطب داشته باشه و اثر امر و نهی از منکر رو کم بکنه، اینها رو این نکته ایه که آقا خیلی
بالاخره یه چیزی گفتی آقای شاه‌آبادی. خیلی خوب
داشت. یه چهار تا نکته من مطلب داشتم در این. یکی این که تو این روایت در کتاب مصباح الشریعه این رو نقل میکنه، اصلا فضای این آیه فضای امر به معروف و نهی از منکر بوده. لذا امام صادق ذیل این آیه میفرماید یکی از جاهای ترخیص امر به معروف و نهی از منکر جاییه که جامعه به سمت به طوری افراد جامعه طوری شدن که اصلا هدایت پیدا نمی کنن، یعنی فضای غالب گمراهی شده و یه جای تلخیص رو ذیل اون روایت میارن. بعد دومین نقطه ای که تو همین فضای معروفی میگن، نقطه دومش اینه که امر معروف زمانی میتونه تأثیر خودش رو داشته باشه که شما به نفس خودت مراجعه بکنید. بعد یه دو تا نقطه ذیل همین آیه هم بیان میشه، یکیش این که آقا رسول الله روایتی نقل میکنه که میفرماید امیرالمؤمنین علیه آله و طیب و سنا نفس منه، ذیل همین آیه دوره همون آیات نفس رو میگه و بعد میفرماید علیون نفسی و اخی و عتی و علیان فانه مطهر و معصوم. بعد فضا رو میبرن به طرف امیرالمؤمنین که هدایت از او هدایت رو در جامعه.
بله، از شما متشکرم، بالاخره حرف زدید و نکته قشنگیتون که خیلی برا من قشنگ بود این فرمایش پیامبر اکرم که علی نفس منه و علیکم انفسکم، یه معنای دیگری پیدا میکنه. خیلی قشنگ بود، ماشاءالله، خیلی. ولی خلاصه نشون ندادین آیه رو فهمیدی یا نفهمیدی، همینجوری یه چیز نقل کردید. حضرت عالی هم که بالاخره معذور بودید و مرخص. در خدمت شما.
چند تا نکته سوا عرض کنم خدمتون. نکته اول در باب این علیکم انفسکم که برام علامه به معنای اسم فعل الزامو گرفتن، بعدها که توضیح میدن یعنی از کلمه اشتغال استفاده میکنن، یعنی این الزام رو به معنی اشتغال به نفس و مشغول به نفس شدن. تو همین اشتغال به نفس اون چهار رکنی رو که در این دو جلسه قبل شما فرمودید میشه، یعنی معنا میشه که اشتغال به نفس زمانی تحقق پیدا میکنه که این چهار تا بُعد باشه، یعنی هم خودشناسی، خودیابی، خودسازی و خودپایی. که البته برخی ها این خودیابی رو اشاره نکرده بودن، یعنی همین سه رکن و مسئله خودشناسی، خودسازی، خودپایی. نکته دوم در باب این لایزالرکم که علامه دو تا فرق براش درست میکنن که این ضرر نمیرسونه اگر کسی مشغول به نفس خودش بشه. یه معنا اینه که فرمودن نباید از زلالت دیگران و کثرت گناه در جامعه این ترس داشته باشه و تحت تأثیر اون قرار بگیره، و یه معنام این که اگر زمانی زلالت دیگران و گمراهی دیگران رو دید، این باعث نشه که از خودش غافل بشه و اونقدر به گمراهی دیگران بپردازه که خودش یادش بره. این نکته دوم. نکته سوم، یه بحثی رو فرموده بودید که در آیات متعدد خدای سبحان دستور العمل و برنامه داده است اما تضمین نداده است، این زمین است و آیاتی که تحت عنوان لعله های قرآن هست و اینجا جز آیاتی که پروردگار عالم تضمین داده. با یه نگاه اجمالی و فهرستی از آیاتی که لعله های قرآن بود، حالا تحت عنوان لعلکم تتقون، طفلهون و غالبا هم همینه، تشکرون های قرآن، آیا این هم سوال خدا تقریبا هم حل شد هم نشد که این لعله ها آیا به معنی تردیده؟ مگر نسبت به پروردگار عالم تردید را داره که اگر ما اهل روزه باشیم، اهل ذکر باشیم، ما هم فرست این آیاتی که لعله اومده یا توجه به معاد، توبه، احسان، ایمان و پیامبر، رعایت ادب قرآن، همه اینا با عبارت های لعله اومده، آیا نسبت پروردگار عالم تردید را داره که بگه اگر شما علیم باشی شاید این اتفاق برای شما بیفته، شاید به فلان رستگاری برسید؟ جوابی که دادن این لعله ها من علته، یعنی حتی مثل مفردات راغه به معنی که یه تعلیلیه گرفته، وقتی به معنی تعلیل شد اینجا هم تصمیم وجود داره، یعنی اگر ایمان به پیامبر بیاد، اگر فرمود لعلکم تفلحون، یعنی علت رسیدن به فلان و رستگاری ایمان به پیامبر یا انجام دادن این اعمال. و این با اون نکته‌ای که شما فرمودید سر به من حل نشد، ببخشید این سوال نرسید. اینم یه نکته. و نکته آخرم که سوالی که دوستان تو جلسه داشتن فرمودید حتما در این مسیر و راه باید عزم باشه، یعنی آدم باید بخواد و اگه نخواد به جای نمیرسه. یه بحثی هست سر تو عنوان هدایتون به رویه، این چجوری با این قابل جمعه؟ یعنی طرف هیچ عزمی نداشت، هیچ اراده‌ای نداشت برای خوب شدن، بعد همین که اهل بیت رو دیدن و یه نگاهی کردن با دیدن اهل بیت این هدایت شد، در حالی که خودش هیچ عزمی هم برای این کار نداشت.
ماشاءالله، الحمدلله، هم نکات رو به تناسب بحث مطرح کردید، هم ارتباط دادید با جلسه قبل، هم سوال مطرح کردید. سوال خودش مفتاح علمه. جلسه ای که سوال نیست خیلی آدم نمیدونه اینا ضبط صوتن یا اینکه خودشون هم الحمدلله جوششی دارن. اجوالا جایی اینه که دعاتون بکنیم انشاءالله خدا بر توفیقات شما بیفزاییم. بفرمایید آقای.
جایی که در داشتم همشه میگشتم مطلبی که جمعه کردم، ابو الفضل رازی میفرماید که این آیه شریفه مثلا حالا مثلا میگن که خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، این زمان مثلا اشتباهی، اگر همه خونگاه بودم همه داشتم اشتباه میکردن، تو این اشتباه رو انجام نده. و یکی دیگه این که اساس هدایت هم در اسلام بر علم و معرفت هستش و این تأکید بر شناخت نفس یه طریق هستش و هدف نیستش.
خیلی خوب، حالا شروع کنیم. باز یه چیزی یادتون بیاد دوباره مخیلون رو بیشت. با تشکر از همه عزیزان، با استعانت از ذات ربوبی و استمداد از اهل بیت عصمت و طهارت. خب همینجور که در بیان دوستان استفاده کردیم در جلسه قبل هم مطالبی ارائه شد. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، اقراء دیگه، الزم نفسک، حواست به خودت باشه، هشدار، توجه علیکم انفسکم. شأن نزول مخصص نیست، تمام آیات قرآن قانون قاعده است، درس زندگی است. زمینه اش هرچی بوده محدود نمی کنه پیام قرآن رو. خداوند عزیز در این آیه کریمه مؤمن رو، غیر مؤمن لیاقت این معنا رو نداره. لذا یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم مثل همون آیه کریمه میمونه که یا ایها الذین آمنوا آمنوا، اینم تقریبا همون مفاد رو داره که شما که مؤمنید خودتون رو دریابید، اون حقیقت ایمان رو در خودتون جستجو کنید. علیکم انفسکم، خب خدا از ما خواسته که به انفس خودتون توجه کنید. آقای طباطبایی از همین بهانه به دست آوردن که معارفی رو بیان کنن. یکی شناخت حقیقت نفس برای انسان جزء واجباته. آدم تا خودش رو نشناخته هیچی رو نمیتونه بشناسه. وقتی خودش برای خودش مجهوله همه چیز در آینه وجود آدم دیده میشه. وقتی خودش نه مبدعش، نه مسیرش، نه منتهاش، نه محتوا و حقیقتش برای خودش روشن نیست، این همه چی فرع بر خود آدمه. ارتباطات انسان از طریق نفسش است به بیرون از خودش. این اصل اگر مبهم بود فرعها هم مبهم خواهد بود. اینه که در روایات ما قرر الحکم رو که نگاه کنید از وجود مقدس امیرالمومنین شاید بیش از 20 حدیث در ارتباط با معرفت نفسه. به این تعبیر هم که کردیم اگه آدم خودش رو نشناسه، چی رو نمیشناسه، نه همه تو اون روایات حضرت امیر علیه السلام هست. اون وقت حالا نفس چی هست؟ اجمالا در مورد نفس آراء مختلفی از فلاسفه نقل شده است. مادیون که اصلا معتقد به ماورا نیستن، غیبی رو قبول ندارن مطلقا، همین نیست که با حواس درک میشه. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، اینا همون ظاهر از حیات دنیا، همین جسم است و مختزیات جسم. روانشناسی هم که مطرح میکنن، روان اون چیزی که ما میگیم جان بشره یه حقیقت بسیطی اون نیست، همین جاذبه ها و دافعه ها و کشش ها و انفعال ها و این آثاری که در جسم میشه ازش سراغ گرفت، اونا همینا رو بیشتر از این مطرح نمی کنند. و کسانی که اعتقاد به تجرد نفس دارند، یک گروهی که مشاهین هستند، ابن سینا، اینا معتقدند که اساساً روح قبل از جسم وجود داشته. هبتت الیک من المحل الارفعی، ارواح قبل از ابدان بوده و پروردگار متعال مرغ باغ ملکوت را در قفس جان، در قفس تن مستقر کرده. که افلاطون هم این مثل افلاطونیه مشهور است. افلاطون هم معتقده که همه موجودات رب و نوعی دارن، این سابقه بر خودشون است. البته اینا با روایات و آیات هم تا حدی قابل تطبیق هست. و من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. خب ایشون معتقد به مثل هست، هر موجودی مثالی قبل از خودش داشته و اون مثال یک احاطه‌ای در حد وجودی خودش داره و انسان با نزولش، تنزلش به این عالم محجوب شده است. لذا آدم که یاد میگیره این چیز جدیدی براش نیست، هی پرده کنار میره. آدم خودش جام جهان نماست، خدا جان آدمی رو، روح آدمی رو که در خزائنش هست اون رو آشنای به موجودات قرار داده. علم انسان اکتساب نیست، کشفه. تمام علوم تذکر، تذکار، یاد آوریه. آدم داشته یادش رفته، حالا با گفتن استاد، با برخورد به یک حادثه‌ای یه پرده کنار میره، اونی رو که در درونمون بوده با رفتن پرده ما داریم اونی رو که خودمون داشتیم همون رو میابیم. مرحوم آقای طباطبایی علامه بزرگوار میفرمودن، یعنی میخواستن بگن که میشه گفت که مثل افلاطونی بی هیچ نیست. ایشون میفرمودن این که آدم از استاد میشنوه یا از گوینده حرف میشنوه، یه جاهایی سر تکون میده، یعنی قبول میکنه، یه جاهایی قبول نمیکنه. این با کجا تطبیق میکنه که قبول میکنه یا قبول نمیکنه؟ معلوم میشه چیزایی در درون خودش هست، وقتی حرف استاد با او تطبیق میکنه آدم تایید میکنه، وقتی تطبیق نمیکنه آدم میبینه نیست، این چیزی که او میگه در درون من اون نیست، لذا زیر بار نمی رود. این هم یک نظریه است، نظریه تذکاری افلاطون است. مرحوم صدر المتعلهین و اشیاع ایشان معتقدند که نفس حدوثاً مادی است، اما بقائن روحانی است. از همون نطفه شروع میکنه، در مسیر حرکت جوهریه به تجرد میرسه با درجاتی که تجرد داره. این اقوال است که در مورد نفس گفته شد. حالا مثل افلاطونی درست باشه، نظریه ابن سینا درست باشه، یا نظریه ملا صدرا و فلاسفه معاصر ما، فلاسفه اسلامی معاصر ما، در سرنوشت قضیه اثری نداره. اونی که قرآن کریم به ما میگه، خداوند متعال ورای جسم ما یه حقیقت دیگری در وجود ما منظور فرموده است. هم در آیه‌ای که تطورات خلقت رو بیان میکنه که من سلالت من تین فلان ثم انشأناه خلقا آخر، تو همون مراحل جنین ثم انشأناه خلقا آخر، بعد میفرماید و تبارک الله احسن الخالقین. اون خلق آخر رو خدا در این آیه تعریف نفرموده، ولی نشون میده یه چیز دیگه است، یه پدیده دیگریه که اینقدر عظمت داره اون پدیده، خدا با ارائه این حقیقت فرموده فتبارک الله احسن الخالقین، خودش رو مبارک باد میگه و میستاید به این خلقتش. و آیاتی هم که راجع به وفات هست، اونم تجرد انسان رو به وضوح برای انسان که آدم غیر از جسم و جسمانیات یه چیز دیگری است که الله یتوفل انفس حین موتها والتی لم تمت فی انامها، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکلا بکن. این توفی وفات غیر از فوته، این تعبیری که در عرف هست میگن فلانی فوت کرد، این تعبیر تعبیر عامیانه است، هیچ کسی فوت نمی کنه، بلکه همه وفات دارن. وفات دارن یعنی چی؟ یعنی پروردگار متعال اون حقیقتی که ما را آدم کرده بود، شخصیت من بود، اون رو که داده بود من به عنوان یک موجود مسئول در این عالم زندگی میکردم، تمام اون حقیقت رو میگیره، هیچی جا نمیگذاره. الله یتوفی الانفس حین موتها، به تمامه حبس میکنه و تلقی میکنه و توفی میکنه. وفا یعنی کم نگذاشتن، خدا هیچ کم نمیگذاره، اونه که داده بود همه را همه را میگیره. خب جسم که نگرفت که، خدا همینجا هست دیگه. معلوم میشه غیر از این بدنی که الان با رفتن جان بی حرکت شد، بی خاصیت شد، یه چیزی دیگری بود که ما در زندگی به اون از نظر حسی دست نیافتیم. یک امر غیر محسوس هست، یک امر غیر مادی هست. علیکم انفسکم میتونه این پیام باشد که شما این بدن نیستید، خودتون رو بشناسید. اون مراحلی رو که ما در جلسه قبل خدمت شما عرض کردیم، این صریح آیه علیکم انفسکم، خب من کیم و چیم، این رو باید آدم روش دقت بکنه. هر قدم آدم این مباحث رو بکنه، بره در مسئله تجرد و روح، فلاسفه براهین متعدبیش از 10 برهان، مرحوم سبزواری 12 دلیل برای تجرد روح اقامه کرد. ولی با برهان آدم خودشناس نخواهد شد. اینا همه خلاصه یک مفاهیمی است که آدم با این مفاهیم سرگرم میشه، ولی حقیقت خودش رو با اینا نمیفهمه. البته وقتی با برهان آدم رسید به اینجا، باورش آمد که یک حقیقتی ماورای جسم من هستم، قهرن علاقه پیدا میکنه که خودش رو شناخت درستی از خودش پیدا بکنه. که ماورا یه الفاظ اینا همه جسم دیگه، این مفاهیمی که ماها با هم دیگه مذاکره میکنیم امواجه به هم دیگه تبادل میشه، اما حقیقتش این حقیقت خود انسانه، معنا غیر از امواج هست، غیر از شنیدن و گفتن هست، او یه چیزی دیگر. راهش فعبد ربک حتی یعطی اکل یقین. یقین چیه؟ کلا لو تعلمون علم الیقین لا تربون الجحیم. یقین چیه؟ و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات ولیکون من الموقنین. یقین رسیدن به ملکوته، ملکوت در برابر ملک تو این اصطلاح اون باطنه، اون حقیقت پس پرده است که خود قرآن کریم هم اینی نیست که در دسترس ماست، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. بنابراین غیب و ملکوت اشیا را با امور مادی نمیشه به اون رسید، اون وسیع تر امر محدود، امری وسیع تر از خودش رو نمیتونه صید بکنه، شکار بکنه، تو خودش جا بده. لذا جسم له المثل الاعلا، همینجوری که خدای متعال با همه هست، با همه چیزم هست، مع کل شی و معکم رو در سوره حدید فرموده، ولی مع کل شی رو حضرت امیر علیه السلام دارن که خدا مع کل شی، اما لابل ممازجه، امتزاجی که نداره، اختلاطی که خداوند متعال ندارد. روح با جسم همین نشأه رو داره، با همه سلول های ما هست ولی محبوس به این نیست، محدود به این نیست، یک امر متعالی هست و جسم نشأه تنزل یافته از حقیقت وجودی ماست که به عنوان ابزار ازش استفاده میکنه تا مراحل کمال خودش رو به پایان برسونه. یکی مسئله حقیقت روح و جسمه که هم از نظر مباحث وحیانی قابل بحثه، هم از نظر مباحث عقلانی قابل بحثه، و هم از نظر مباحث عرفانی قابل کشف و هول عمده. راهش هم خدای متعال عبودیت معرفی کرده، آدم اگر بندگی کند و طبق دستورات و پروردگار متعال زندگی کند، خود سر نباشد، میرسد به اونجا. اون وقت اینجاست که علاوه بر این که انسان خودش رو، حقیقت خودش رو حساس میشه، خودش رو بشناسه، خودش رو پیدا کنه، خودش رو ببینه، علاوه بر این انسان خودش راه، مبدع خودشه، مسیر خودشه، مقصد هم خودشه. یعنی انسان با رفتن به مکه به خدا نمیرسه، آدم بدنش به مکه بره ولی نیتش ریا باشه به هیچ جا نمیرسه. این نکته که مرحوم آقای طباطبایی در این آیه فرمودن کسانی که به شقاوت میرسند اینها هم به خدا میرسند، و اینا یکی که به سعادت میرسند اینا هم به خدا میرسند، عنایه کریمه رو مطرح میکنن که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اون ملاقی این جسم نیست، اون است که حقیقت انسان هست با خدا، نفس انسان، حقیقت انسان ملاقاتی داره، لکن لقائش یا با رضوان خداست یا با بهشت خداست یا با غضب خدا و جهنم خدا. کسی هم که به جهنم میرسه به غضب خدا نائل شده دیگه، او هم علا الله تسیر الامور، سیرورتش و شدنش به سوی غضب پروردگار بنان هست. این مسیر رسیدن به رحمت خدا و یا رسیدن به غضب خدا، خود آدمه. آدم در سیرش داره می شود یا جهنم می شود و یا بهش می شود. انسان در درون خودش در حال سیرورت. انسان مثل جوجه نیست که مرغ بشه، مثل بره نیست که گوسفند بشه، مثل بزغاله نیست که بز بشه، مثل گوساله نیست که گاو بشه، مثل هسته و نهال نیست که درخت کهن بشه. انسان در شدنش هیچ معلوم نیست چی می شود. ممکنه انسان سر از سبوعی در بیاره یه درنده بشه، ممکنه چارپا بشه یه بهیمه بشه، ممکنه به صورت شیطان و دیو خودش رو بسازه، ممکنم هست متقلق به اخلاق الله سبغت الله و من احسن و من الله سبغتن. بنابراین بعد از مسئله خودشناسی راه شناسیه که آدم بدونه که راه انسان بیرون نیست، راه انسان درونه و انسان هر حرکتی که از درون براش پیش میاد سر چهار راه استاده، که این نکته از صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه هست که انسان هر ارادهی که امر باطنی هستش، امر جوانهی هست نه جوارهی، انسان در هر اراده و تصمیمی که در باطن براش پیش میاد سر چهار راه استاده. یکی از این چهار راه راه نجاته و اون سه راه راه سقوط هستش. راه صعود یکی است ولی راه سقوط با شعب مختلفی که دارد سه امره. انسان در درونش اگر اون انگیزه که او رو وادار به عمل میکنه خالص باشه، الالله باشه، من الله، بالله، فالله، الالله باشه، این به سوی مقصد اعلاست که خدا این مقصد را تشریعاً برای انسان مقرر فرموده و از ما خواسته که به سوی او حرکت کنیم. و اقم وجهک للدین حنیفاً فطرت الله التي فطر الناس علیها و جهت و وجهی للذی فطر السماوات و الارض حنیفاً مسلماً و ما انا من المشرکین. اما اگر انگیزه انگیزه اقتصادیه، میخواد تأمین معاش بکنه، خوب بخوره، به کامش برسه، یه حرکت حرکت بهیمیه، صورت برزخی که داره میشه با این کارش، این یک بهره ای، یک نشئه ای از بهیمیت در وجود خودش احراز میکنه. و اگر انگیزه انگیزه سیاسیه، تمام این مجالسی که میره میخواد رأی بیاره، تو مجلس ممزن میره، اطعام میکنه، به فقرا میرسه، شعارهای انقلابی میده، اما باطن چیه؟ میخواد آقا رئیس جمهور بشه، دروغ میگه، راست میگه، وعده های دروغ میده، به هر دری میزند که آقا بشه رئیس جمهور. این حرکت حرکت سبوئیه، این میخواد دیگران را کوچک کند و از پله شکستن دیگران خودش به قدرت برسه. تمام سیاسیون اینجورن، تا رقیب رو بیرون نکنن به مقصد نمیرسن. بنابراین از ابتدا این حرکت حرکت دریدن و بریدن و خورد کردن و پامال کردن، این یک سبوئیه در اون حالت، واقعا هم سبوئه. و یک حقیقت دیگری هم ملا صدر را تصویر میکنن، گاهی انگیزه اقتصاد نیست، انگیزه رسیدن به قدرت هم نیست، ولی سالوس تزویر داره دیگه، میخواد محبوبیت پیدا بکنه، مرید پیدا بکنه، هی خود نمایی میکنه، کارهای خوبم میکنه ها، نمیخواد اصلا رئیس جمهور دو دستی هم تقدیم بکنن، نمیخواد رئیس جمهور بشه، ولی میخواد اینجا و اونجا مطرح بشه دیگه. این بازیگرهایی که هنرشون اینه که خودشون رو نشون بدن نمایش. این حرکت حرکت شیطانیه. پس انسان یا به سوی درندگیست یا به سوی بهیمیت و به اصطلاح شکمبارگیست، یا به سوی شیطنت است و یا الالله سبحانه و تعالی است. علیکم انفسکم، در درون خودتون در چهار راه قرار گرفتید، راه رو بشناسید. این خودشناسی نه تنها حقیقت خودمون رو میشناسیم، مسیر خودمون رو هم با این علیکم انفسکم پیدا میکنیم. و بقیه مباحث انشاءالله تعالی برای جلسه بعد. اما سوالی که اسم کریمتون چی بود؟ آقای احمدی علیه السلام. سوالی که یه بار دیگه سوالتون رو مطرح بکنید که سوال خوبی هم.
آره.
بالاخره اونجایی که لعله هست با اونجایی که قد هست فرق داره. یه
اگه تعلیل باشه وقتی علت شد یقیناً معلول میشه.
آره. لعله یعنی چی از نظر لغت؟ یعنی شاید دیگه. تا ما مجوزی نداشته باشیم به سوی مجاز شدن نمیتونیم بریم، که باید یه چیزی باشه که در حقیقتش بگیم نمیشه استعمال بکنه لفظ مجاز استعمال شده. لعله یعنی لعله. خدا چرا میگه لعله؟ خدا چرا امتحان میکنه؟ میگه خدا نمیدونه عاقبت بشر چیه. این همه آیات در موضوع امتحان بشر هست. خدا میدونه ولی بشر نمیدونه. هم خود ما در امتحان خودمون رو میشناسیم و هم با امتحان ما ساخته میشیم و هم بندگان خدا تو امتحان هم دیگر رو میشناسند. خدا حضرت ابراهیم رو مبتلا کرد، آزمود به امتحانهای سختی. تا این دوره ها رو طی نمی کرد به امامت نائل نمی شد. خدا امتحان میکنه تا در امتحان این کامل بشه، با علم به این که کاملا میشه، ولی باید این کلاس ها رو ببینه تا اینکه به مقام امامت ظرفیت خودش رو. انسان تا ظرفیتش به کار نیفته شکوفا نیست، جا نمیگیره. آدمی که کلاس اول رو کلاس دوم رو طی نکرده با مسائل فوق‌العاده ریاضی هیچ وقت ذهنش این آمادگی رو نداره. اما پله پله میبرن، قامزترین مسائل رو میبینه که میتونه حل بکنه.
خب
حالا عرض میکنم مقدم است دل متکلم این که کلام خودش رو بنابراین یکی از جاهایی که خدای متعال میداند در این حال کاری میکند که ماها چون نمیدانیم این کار رو میکنیم. اون تنها به علم رسیدن نیست، اون حکمتهای دیگری دارد. در مسئله لعله ها پروردگار متعال میخواد ما رو مغرور نشیم، میخواد امیدوار بکنه. لعله برای ترجیه دیگه، امید هست، ولی فکر نکن این کار رو کردی دیگه وظیفه دیگه نداری، همین تمام میشه، به کمال رسیدی. این بعد تربیتی داره. پروردگار متعال میخواد ما گرفتار عجب نشیم، گرفتار غرور نشیم، و خودسازی رو باید بدونیم که تا آخر باید ادامه بدیم. این لعله ها بعد تربیتی داره، در این حال امید دادن ترجیح هستی.
انگیزه محدودیت که برمودید حرکتش رو شیطانی میکنه، این تنظیر رو متوجه نمیشه. یعنی شیطان اون وجه اصلی که بهش ایراد هست اینه که دنبال محبوبیته؟
نه، شیطان کارش فریبه. این هم فریب افکار میده دیگه.
فریب افکار میده که جلب کنه نظر.
و صلی الله علی محمد و آله.